بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سپاس و ستایش خدای را که ما را بر بال کتاب آسمانیش به عرش میبرد و با مفاهیم قرآنی آشنا میگرداند و ما را در فضای قرآن به آب زمزم تفسیر آیاتش مزکا میگرداند و متنعم به ایمان و عمل به مفاد بحیانی کتابش. یکی از سعادتهای انسان معاصر انس با قرآن هست. انس با قرآن یعنی انس با کلام خدا، و کلام خدا یعنی هدایت و بصیرت الهی جهت تعالی انسانی. شکرگزار این نعمت هستیم و متنعم به این موهبت. سوره ای که مورد تفسیر قرار داده ایم سوره نازعات هست. شناسه این سوره و جایگاه این سوره در هندسه قرآن، فضل قرائت این سوره، نمای اجمالی معنای این سوره بیان شد و به تفسیر تفصیلی این آیات مبارکه این سوره گرانقدر رسیدیم و برخی از آیاتش پرداختیم و به آیه هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا رسیدیم. بیان شد که سوره نازعات خداوند با قسمهایی که میخورد میخواهد به انسان بفهماند که ای انسان، تو مرد دنیا نیستی، تو خلق نشده ای برای دنیا، تو موجودی هستی فرا دنیایی، فراتر از دنیا، و حیاتی داری بسیار زیباتر از حیات دنیوی. محدود کردن خود در حیات دنیا و خود رو در باطلاق زندگی دنیایی انداختن یک انحطاط و انحراف هست. حیات دنیا پلی بیش نیست برای رسیدن به ساحل سعادت اخروی. به همین خاطر انسان در دنیا اگر دنیا گرا شود در همین دنیا مدفون می شود و به درد جهنم می خورد. اما اگر کسی از دنیا استفاده کرد برای بندگی خدا، برای تعالی شخصیتی خودش با مبانی دین، این خیلی فراتر از دنیاست، قیمت او بسیار بالاتر از دنیاست. و همین خاطر حضرت سید الشهدا می‌فرماید ای انسان، قیمت تو بهشت هست، خود را به دنیا نفروشید که اگر این چنین کردید خیلی ارزان خود را فروخته اید. خداوند در این سوره به انسان راهنمایی میکند که ای انسان، ارزش تو بسیار بالاتر از دنیاست. خود را با افکار انحطاطی، امیال ابتذالی، رفتارها و کردارهای بسیار ناهنجار، دچار آسیب‌های جدی در دنیا و عذاب آخرت نکنید. در مقابل دین اعتقادن مقابله کنید و نه رفتاران اخلاقا دوری گزینید. این گونه نباشید. در مسیر قرآن و کتب آسمانی، در مسیر انبیا و رسول خدا و در راه ائمه اطهار باشید. برای اینکه این مسئله را خیلی محسوس کند خداوند، خیلی ملموس کند این مطالب، خداوند در قرآن داستانهایی را بیان میکند. این داستانها همگی خدمتون که عرض کنم در فضای عبرت آموزی است. همه این داستانها در فضای عبرت آموزی است، یعنی قصص قرآن، قصه‌های قرآنی که در قرآن بیان می شود بدین خاطر است که انسان با فهم آنها عبرت گیرد و هدایت شود. گاهی انسان داستان می خواند برای سرگرمی، داستان می خواند برای اتلاف وقت، اما قرآن که کتاب هدایت هست، تمامی مطالبی که در قرآن بیان می شود، چه مطالب آفرینشی، چه مطالب دنیایی در عرصه تکوین، چه آخرت، چه از خورشید، ستاره، ما، هر چی که در قرآن هست، من جمله قصص قرآنی برای هدایت و عبرت هست. به همین خاطر در قرآن شما قصص میبینید، قصه ها میبینید. قصه حضرت یوسف میگوید که عبرت باشد لأولی الالباب. قصه های دیگه میگوید عبرت باشد لأولی الابصار، اونهایی که چشم بینا دارن، اونهایی که خرد دارن. الانم در این فضای سوره نازعات که خداوند می‌فرماید دنیا جای دینداری است، نه سرسپردن و دل دادن به زیور، زینت و متاع زودگذر دنیا، یک داستان تعریف می‌کند که برای همه ما عبرت شود. کدام داستان؟ داستان حضرت موسی و فرعون. موسی فردی بود که در بدترین شرایط ممکن به دنیا آمد، در شرایطی که فرعون زنان را می‌کشت و نوزادان را به گاه تولد از بین می‌برد. چون معبران تعبیر کرده بودند که فرزندی از بنی اسرائیل تومار حکومت فرعون را به هم خواهد پیچید. خداوند حضرت موسی را محافظت کرد، به دنیا آمد، در رود نیل مادر انداخ و فرعونی که تمام زنان و کودکان و نوزادان میکشت، به خاطر این که موسی به دنیا نیاید، پرورش پیدا نکند و انقلاب بپا کند، خداوند موسی را به دنیا آورد، در رودخانه نیل انداخت، هدایتش کرد به قصر فرعون و به دست فرعون بزرگ شد. میخواست خدا بیان کند در مقابل اراده خدا هیچ اراده ای نیست. حضرت موسی در دربار بزرگ شد و بعد از مدتی که نوجوانی شد و بیرون از این فضای دربار قرار گرفت، با اون روح خداپرستی و الهیش، با دوستانی که داشت مجتمعی تشکیل داده بودن از جوانان و خوبان بنی اسرائیل که خداپرست بودن. و همین خاطر یک گروه مخالف داشتن، یک گروه همراه داشتن. در یکی از این منازعات حضرت موسی که بسیار قوی هیکل هم بودند، به خاطر ضربه‌ای که به یکی از مخالفین وارد کردند، اون فرد از بین رفت. به همین خاطر حرکت کردند به طرف بیرون از وادی مصر و به قبیله حضرت شعیب رسیدند. دو دختر داشتن حضرت شعیب، به خاطر پیری پدر می رفتن چوپانی می کردن و آب برای خانه تهیه می کردن، اما چون بسیار عفیف بودند، بسیار نجیب بودند، می گذاشتن که این مردان آب از چا بکشند، بعدن می رفتن اینها آب می کشیدن. حضرت موسی که به این جا رسید و این منظره دید و دید اینها ناتوانن از کشیدن دلوهای بزرگ آب از چا، خود این کار کرد. اینان وقتی دیدن این جوان با این قدرت بدنی آب میکشه کمک میکنه، رفتن به پدر گفتن که یک شخصی این چنین است، بسیار مستضعف فقیره. حضرت موسی روزها غذا نمیخورد، علف بیابان میخورد که در نهج البلاغه هست که از بس علف بیابان خورده بود بدنش ضعیف شده بود و تمامی پوست بدن او نمایی از سبزرنگی پیدا کرده بود. خبر به پدر دادن، پدر رفت و ایشون آورد منزل و با شرایط ویژه‌ای ایشون کارگر حضرت شعیب شدن، یکی از دختران هم به ازدواج ایشون در آورد و اونجا زندگی کرد. خداوند به ایشون بعد از مدتی خطاب کرد که شما پیامبر ما هستید و باید پیامبری این جغرافیای قوم بنی اسرائیل را شما عهده‌دار بشید و با فرعون اتمام حجت کنید و او را با یک بیان بسیار نرم راهنمایی کنید. نزد خداوند به ما یاد میده که هیچگاه از قدرت استکباری نترسید. اگر شما با خدا باشید در زندگی از هیچ مشکل نترسید، اگر با خدا باشید، چون خدا با شماست و فردی که خدا با او بود مشکلات به هیچ صورت نمیتواند بر او تأثیر گذار باشه. گفت شما مقابل فرعون بایستید، فرعونی که ادعای انا ربکم الاعلا میکرد، ادعای خدای برتر میکرد، که مقابل اون بنیست بایست، در مقابل جنودش لشکرش بایست، بگو من پیامبرم، باید تابع من باشی و هدایت شد. این به ما درس میده که از قدرت استکباری نترسیم اگر با خدا باشیم. یک، دو، در رابطه با هدایت و بصیرت زایی در افق جمعیت مردمی همیشه زبانی نرم، زبانی رسا، گویا و پر از احترام به دیگران داشته باشیم، حتی کسانی که ادعای خدایی دارند. ادب هدایت مراعات کن. حالا در این فضا در سوره نازعات خداوند که بیان میکند انسان شما در دنیا باید با خدا باشید که آخرتی آباد داشته باشید، و هر کس مقابله کند با دین، هر چند فرعون باشد شکست میخورد، این داستان رو برای ما بیان میکند. هل اتاک حدیث موسی؟ ای رسول خدا، آیا داستان حضرت موسی به تو رسیده است؟ تو شنیده ای؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا. اینجا خطاب به رسول خداست. هل اتاک حدیث موسی؟ اما رسول خدا یک مخاطب نوعیست، یعنی من به تو میگویم که دیگران نیز بشنون. هل اتاک حدیث موسی؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، آنگاه که پروردگارش، هر جا خداوند کلمه رب به کار میبرد، این نشان از این دارد که خداوند میخواهد بگوید من نسبت به اون فردی که میگویم من رب اون، هم حالت تربیت، دلرحمی و پرورشش دارم. از ناداه، اونگاه که ندا کرد موسی را ربش، یعنی موسی را من موسی کردم، من پرورشش دادم، من او را در اون فضای پر از تهدید تقدیر کردم که نطفه‌اش منعقد شود، مادرش شرایط ویژه فیزیکی حمل نداشته باشد، هیچ کس تشخیص نداد که ایشون حامله است، وقتی که این بچه دنیا آمد کسی متوجه نشه، اونگاه که دیگران متوجه شدن در رود نیل انداخته بشه، به خان و قصر فرعون برسه و خانواده فرعون و فرعونان رو بزرگ کنه، که من این همه این کار رو من کردم، من رو تربیت پیامبری کردم. از ناداه ربه بالواد المقدس، اونگاه که پروردگارش او رو صدا کرد، در کجا؟ وادی مقدس. واد المقدس یعنی سرزمین مقدس، توبا اون سرزمینی که پاک پاک هست، توبا یعنی پاک و یک فضایی که پیچیده شده به تمامی خوبی ها و بزرگی ها. برخی توبا را اینطور معنا کردن، برخی گفتن واد المقدس یعنی سرزمین مقدس، اون سرزمین مقدس نامش تواست، وادی توبا اسم یک مکانه، پس برخی گفتن توبا یعنی پاک، بلواد المقدس که این چنین ویژگی دارد، توبا هست، پاک پاک. برخی گفتن خیر، این توبا اسم مکان هست، بلواد المقدس که اون واد المقدس کجا هست؟ اون سرزمین مقدس منطقه توبا هست. بیان شده اون واد المقدس و که نامش توبا هست، بین مدین هست و مصر، بین مدین و مصر، همین سرزمین فلسطین اشغالی، اون منطقه. میگه داستان حضرت موسی، ای رسول خدا شنیده ای؟ اونگاه که داستان رو تعریف میکنه، پروردگارش در وادی طوا او را فرا خواند و این چنین گفت، اذهب الى فرعون، فرمانت میدهم که به سوی فرعون بروی. چرا؟ انه طغى، او طغیان کرده. طغیان یعنی خارج شدن یک شی از مسیر اصلی، لذا وقتی در یک رودخانه آب از مسیر اصلیش خارج میشه، از مسیل خارج میشه، خانهای اطراف رو خراب میکنه، میگن این رودخانه طغیان کرد. انسانی هم که از مسیر عبودیت خودش، از صراط تعالی خودش خارج میشه، میگن طغیان کرد، انه طغى، از مسیر خارج شده. فقل، این چنین به او بگو، هل لك الى ان تذکر، آیا دوست داری که به سمت سوی پاک شدن از همه آلودگی ها بری. به اون نمیگه ای موسی به طرف فرعون برو، چون بی خدا هست، ضد خدا هست، ادعای خدایگانی میکنه، هر چی میتونی به او توهین کن، هر چی میتونی به او تندی کن. میگه نه، فرعونم باشه با ملایمت، با ملاتفت، فقل، استفهام حتی ازش کن، آیا دوست داری؟ لذا امر به معروف و نهی از منکر خداوند به ما یاد میده. اگر یک نفر یک کار اشتباهی میکرد، یک کار منکر میکرد، ما تونخویی با اون نکنیم. بچه‌مون در منزل کار خوب انجام نمیده، یه سری کارهای بد نداره، تون نشیم. حتی از او استفهام بکنیم، بپرسیم دوست داری من یک راهنمایی برای شما بکنم؟ اینطور خداوند داره تربیت ما میکنه. برخورد تون، برخورد خشن با فضاهایی که دچار اشکال هستن خداوند نمیپسه، ولو فرعون باشه. فقل ای موسی به او، ای موسی به او بگو، به فرعون بگو، آیا دوست داری که من تو را هدایت بکنم به سمت سوی پاکی از تمامی آلودگی های فکری، اعتقادی، رفتاری و اخلاقی؟ و اهدیه که به تو را هدایت بکنم الی ربک، به سوی پروردگارت، همونی که تو را آفریده. فتخشا، که اون وقت دارای روحی خشیت الهی شدی، این طور جسور گستاخ در مقابل خدات نباشی. ببینید یک نکته مهم در این آیه هست و این هست، اگر کسی هدایت بشه و علم و معرفت داشته باشه به ذات اقدس، دارای خشیت الهی میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که خشیت الهی دارن. لذا خداوند به حضرت موسی میگه برو بهش بگو دوست داری پاک بشی از آلودگی های این چنینی و تو رو راهنمایی بکنم به پروردگارت، همونی که خالق توست، رازق توست، حتی تو رو میتونه بمیرانه، از بین ببره. دوست داری تو رو راهنمایی کنم، به هدایت کنم به پروردگارت، که اگر هدایت شدی اون وقت داری خشیت الهی میشه. کسانی که خدا نترسن، گناه میکنن، در محضر خدا مرتکب بی تقوایی، بی اخلاقی میشن، اینها معرفت و علم و دانش به ذات اقدس باری تعالی ندارن، نمیدونن در محضر خدایی هستن، خدایی که خالق اونهاست، رازق اونهاست، میتونه در یک چشم به هم زدن همه چیز اونها رو از بین ببره، یا در یک چشم به هم زدن اونها به اوج برسانه. میگه فرعون دوست داری تو رو راهنمایی کنم به پروردگارت که اونگاه دارای خشیت الهی شوی؟ خب قطعاً فرعون نمیپذیره، باید برای فرعون هم دلیل آورد که بپذیره که حضرت موسی پیامبر هست، میخواد رو راهنمایی کنه، حرفش حقه، باید حتما یک دلیل برهان حضرت موسی برای او اقامه کنه. ولی فرعون که هیچگاه استدلالهای علمی حضرت موسی رو قبول که نمی کنه، چون انسانی که دارای انحطاط شد، انحطاط عمیق شد و به مقام ضدیت افتاد، خیلی سخت او رو راهنمایی کردن. باید با یه دلیل بسیار ملموس، جدی و قوی افکارش رو چکار کرد؟ افکارش رو تصحیح کرد. خب چه کار باید حضرت موسی با فرعون کنه که فرعون حرفش رو باور کنه؟ یعنی بزرگترین استدلال برش بیاره. خداوند میگه باید بریم معجزه انجام بدیم، با معجزه فرعون هدایت میشه. خداوند میگه معجزه هم براش بکن. فعراه و آیت الکبرا، پس حضرت موسی برای اینکه فرعون هدایت بشه چیکار کرد؟ آیه از آیات الهی، نشانه از نشانه های الهی که خیلی بزرگ هم بود و دیگه میپذیرو به اون نشان داد. ببینید چرا خداوند دست رو فرعون گذاشت که حضرت موسی بره با فرعون صحبت، چون وقتی که فرعون درست بشه قومش هم درست میشه. لذا گفت برو به سمت فرعون، بهش معجزه هم باید نشون بدی. لذا حضرت موسی معجزه نشان داد، عصایش رو تبدیل میکرد به اژدها، دست در این جیب میکرد، دست در این لباسش میکرد، بیرون میابرد، مثل خورشید این دست میدرخشید. چون در زمان فرعون سحره زیاد بودن، سرگرها زیاد بودن و کارهای محیر الاخول باید انجام میشد، لذا مطالب علمی بیاوردی اون اصلا گوش نمیداد. لذا گفت معجزه این چنینی باید برش کنی. فعراه و آیت الکبرا، و حضرت موسی به فرعون آیه بزرگ، معجزه بزرگ نشانش داد که همون ید بیضا و تبدیل شدن اصحاب هشده ها. اما او چه کرد؟ فرعون چه کرد؟ فرعون چون طالب دنیا بود، دنیا پرست بود، قدرت پرست بود، شهرت پرست بود، ثروت پرست بود، شعبت پرست بود، این معجزات و این مطالب مناسب حضرت موسی را نپذیرفت. فکذب و عصا، تکذیب حضرت موسی کرد و به عصیان و گناهش ادامه داد. فکذب و عصا، تکذیب کرد، قبول نکرد هدایت های حضرت موسی را، و عصا و گناه کرد. چرا گناه کرد؟ چون کلام پیامبر را قبول نکرد. عزیزان اگر ما کلام پیامبر را قبول نکنیم کاری فرعونی انجام دادیم. اگر پیامبر ما را راهنمایی میکنه، قرآن ما را راهنمایی میکنه در همه مسائل، میگه غیبت نکنید، لا یغتب بعضکم بعضا، اما انسان غیبت کنه این کسب و عصا، یعنی قبول نداریم. اگر هم قبول داریم انجامش نمیدیم، و عصا انسان گناه میکنه، این کار فرعونه. اگر در قرآن پیامبر روایات میگن آقا دروغ نگید، تهمت نزنید، بهتان نزنید، انسان یا قبول نکنه یا اگر قبول داره نظری و ذهنی تو عمل انجام نده، اینم اساس یک کار فرعونیه. فکذب، فرعون حضرت موسی را تکذیب کرد و عصا و گناه کرد. بعد به این بسنده نکرد، ثم ادبر، پشت به حضرت موسی کرد. شما پا برهنه در نهایت فقر و تهی دستی آمدید مرا هدایت بکنید، ثم ادبر، پشت کرد به حضرت موسی، یسا و کوشش کرد در نابودی دین و پیامبری حضرت موسی. فحشر، تمامی جنودش، لشکریانش و تمامی ایادیش، اتاق فکرش، اطرافیانش، وزراش، بزرگان بنی اسرائیل که در چتر سلطه فرعون بودن، همه رو جمع کرد. فحشر فنادا، به اونها خطاب کرد، فقال انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شمایم. اونها همه میپذیرفتن. چنان فرعون بود که وقتی در خیابون کوچه ای را می رفت همه باید سجده میکردن به اون نگاه نمیکردن. فقال انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم. چون رو پروردگاران داشتن، رب باران و رب دریا و رب خشکی و رب اینا، من که تمام این ربهای شما زیر چتر ربانیت من هست. انا ربکم الاعلا. خداوند می فرماید خب به این موضع افتاد، ما اون هدایت کردیم، نپذیرو. گذشته از این که نپذیرو، مخالفت هم کرد، مقابله هم کرد. خب ما دیگه حجت تمام کردیم. فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، آنگاه خداوند او را چنان گرفت که تمام عذابهای دنیا و آخرت در او واقع شد. فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، نکال یعنی عذاب، عذابی عمیق دردآور. خداوند او را دستگیر، او را اخذ کرد و این چنین با او برخورد کرد که عذاب آخرت و عذاب دنیا یک جا فرعون در دنیا دید. خداوند با فرعون چنین کرد. فرعون فقط دو تا نکته از خونم در رابطه با فرعون. فرعون گفت باید موسی دنیا نیاید که سلطنت من رو بچینه. زنان رو میکشت، مردان رو از بین میبرد، نوزادا رو از بین میبرد. برخی زنان هم زنده نگاه میداشت، اونهایی که حمل نداشتن برای کنیزی. خداوند گفت که موسی را ما می آفرینیم و خود شما هم باید بزرگش کنیم تا بدونی مقابل اراده خدا هیچ اراده ای نیست. و همینطور هم شد. و بعد فرعون با اون تبختر و بزرگ نمایی مقابل خدا و دین خدا ایستاد. خداوند هر کس که این چنین با یک عظمت، با یک ابهت، با یک تبختر و جلال و شکوه استکباری مقابل خدا میسته، دین خدا میسته، خداوند با کوچکترین چیز دنیا رو شکست میده. فرعون با این تبختر و این بزرگ نمایی خودش و این مقابله شدید با دین خدا و پیامبر خدا با چی شکست خورد؟ با آب، مثل آب خوردن با رودخانه نیل شکست. نمرود با پشه، شما چیزی نیستی، با یه پشه از بین میری، با آب از بین میری. فرعون و جنودش با آب رودخانه نیل شکست خورد. فرعون به خودش جواهرات آویزان میکرد، به موهای خودش، به لباس خودش، و چنان بود فکر میکرد با اینها به جلال و شکوه میرسه، با لباس و این ظاهر سازی به جلال و شکوه میرسه. برخی انسان اینطوری هستن، به ظاهرشون میرسن که مردم فکر کنن در باطنشون خبری است. این سلطان محمود افغان وقتی به ایران حمله کرد به نیشابور رسید، اینها تمام موجودات زنده رو میکشتن، حتی گربه های تو کوچه میگرفتن میکشتن. خب رفت حمام، گفت این کارگر حمام بگید که حمام آماده بکنه، من میخوام برم حمام، بیا توی حمام و مرا شستشو بده. این بنده خدای حمامی رو آوردن، میلرزید از دست، میدونست که اینا میکشن. سلطان محمود یک لنگی داشت، نخش از طلا بود، به پول اون زمان 100 تومان بود. خب این لنگ رو به خودش بست و رفت توی حمام. این کارگر آمد بنده خدا میلرزید، این بنده خدای نیشابور میلرزید. آوردن تو، گفتن شستشو بود. سلطان محمود خطاب بهش کرد که بیاد جلو. آمد جلو، بهش گفت من چقدر میارزم؟ نمیدونم آقا، تو هر چی بگفت بهانه در می آورد. گفت من چقدر میرم؟ جدی چقدر میارم؟ گفت آقا 100 تومن. گفت احمق، من لنگم 100 تومن. آقا با لنگ حساب کرد. گاهی انسان ها ارزششون به ظاهرشون، اینا هیچ ارزشی نداره. امام رضا علیه السلام با مأمون رفتن حمام، هر دو دیگه خب در حمام دیگه لباس ها رو کنده بودند و با پوشش حمام در حمام بودند. امام رضا علیه السلام به مأمون گفت فرق من و تو اینجا چیه؟ یا نمیدونم. گفت تو هر چی داشتی گذاشتی، من هر چی داشتم دارم، فرق ما این، تو جبه خلافت داشتی رفت اون لخت، یعنی من هر چی دارم هست، از اخلاق، از اعتقاد، از دانش، از اسم، هر چی دارم. به دنبال ما چیزی باید باشیم که با خودمان می‌بریم به آخرت و ارزش داره در آخرت، نه به دنبال چیزهایی باشیم که تو دنیا میگذاریم. لذا فرشتگان وقتی کسی میمیره میگن ما قدمت چی پیش فرستاد، اما مردم میگن ما آخرت چی گذاشته بری برسه. ما باید به دنبال مقدمت باشیم. فرعونی که این چنین بود، بازی برالات بود و مردم هم اجازه ندادن بهش نگاه بکنند، یک روزی زنان مصر کنار رود نیل نشسته بودن لباس می شستن. یک چوبهایی هست که لباس در اون روی اون می گذارن. بعد از پاشیدن یک سری مواد و فشردن با چوب دیگری به اون می زنن که کثافات بره بیرون، این لباس تمیز بشه. نشسته بودن همین کار می کردن، این پیر زنان دور هم بودن، دیدن یک شی روی آب به اونا نزدیک می شه، ولی خیلی براق هست، تلعلوع میکنه. نگاه کردن نزدیک شد، دیدن فرعون، فرعون رو آب گرفته. این پیرزن ها سرش رو گذاشته بودن روی چوب، روی تخته پایین، با تخته دیگر این پیرزن ها رو سرش میزدن، همون هایی که جرأت نداشتن نگاه شد. فأخذه الله نکال الآخرة والأولى، و به این چنین او را عذاب داد. این فی ذلک، عزیزان این داستان را برای شما تعریف کردیم. خداوند میگه لعبرتا لمن یخشا، برای اونهایی که ترس خدا دارن، ترس آخرت دارن، از آخرتشون میترسند، اینها عبرت بگیرن، در مقابل دین خدا قرار نگیرن، دیندار باشن، متدین باشن و فریب دنیا نخورند و نگاهشون به آخرت باشه. خداوند همین شما رو موفق بداره، به همه ما توفیق فهم قرآن و عمل قرآن عنایت بکنه، ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرماید، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت و سعادت حضرت مهدی عنایت بفرماید، شهدا امام شهدا را با شهدای کربلا محشور بدارد، ما را در دنیا و آخرت با قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت محشور و مورد شفاعت اونها قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من شرمنده هستم چون امشب مسافرم، باید از محضرتون مرخص بشم. اگر اجازه بدید امشب پرسش‌ها رو جواب ندم، اگرم خیلی عنایت دارید که چون آخرین شب هست در این رابطه جواب بدیم، خدمتون که عرض کنم بمانیم و از هواپیما نرسیم، اینطور میشه کار. خب خلاف ادب نکنم، یه سوال خانم‌ها، یه سوال آقایون، یا علی بگید آقا این یکی دو دفعه شفایی هم سوال بکنید، من نیستید آقا شفایی، یکی از آقایون یه سوالی بکنه که نوشته را بخونه. خب الحمدلله آقایون سوال نداره. بله آن توسعه ماه رجب، ببینید ما گناهکاریم، شوخی هم نیست ها، یعنی بعد از ماه رمضان سال قبل دیگه ما شروع کردیم دوری، دیگه فاصله گرفتیم. خداوند ماه رجب رو گذاشته که آغاز ماه معرفت و عرفان هست، که ما با آغاز ماه رجب شروع بکنیم به بازسازی خودمون. اگر مبتلا شدیم به گناه، بازسازی. اگر گناهی نکردیم، شروع کنیم به خدمتون ارتقاء شخصیت معنوی خودمون. نمازمون قضا می شده، نمازمون برسیم، روزهای ماهانه نمی گرفتیم، سه روز در ماه، این ماه رو بگیریم، استغفار کنیم، بیشتر امور معنوی انجام بدیم. نماز اول وقت، نوافل خوندن، قرآن خوندن، استغفار کردن، دعای ویژه ماه رجب خوندن، مناجات رجبیه کردن. لذا شما در مفاتیح ببینید اولین ماه که شروع کرده به بیان ماه رجب هست. لذا در قیامت هم گفته میشه عین رجبیون، اهل رجب کجا هستن؟ لذا انشاءالله با یه عنایت ویژه‌ای بیشتر به کار معنوی بپردازیم تو ماه رجب، چون ماه رجب مقدمه ورود به ماه شعبانه، ماه شعبان هم مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان است. خب این از آقایون. از خانم‌ها که سوالی ندارید الحمدلله. خب سوالی نیست دیگه، خیالم راحت باشه، مدیون نباشم، چون برخی میگن که پرسش و پاسخ هم ما آمدیم مدیون نشم. خیلی خوب، خیلی. ها این سوال بسیار خوبی بود، چشم خدمتتون هستم. یه نفر تو درس آقای بروجردی دوستانش بهش گفتن چه تا اشکال نمکن، چون درس های خارج در حوزه هر کس اشکال بکنه نشان میده که درس رو فهمیده و خلاصه یک دستی به آتش داره. دوستانش گفته بودن تو ما 10 سال با تو هستیم، یه اشکالی هم نمی کنی، یه سوالی هم نمی کنی. گفته فردا میکنم، حالا شما ببینید. فردا گفته آقای بورجایی درس گفته بود، گفته آقا ما اشکال داریم. آقا گفته خب بفرما. گفته مهم همینه که من اشکال دارم، مهم نیست که چی میگم. آقا دوستان توصیه کردن که من یه اشکالی بگم. خدمتتون که عرض کنم این جلسات و پرسش و پاسخ ارزش بسیار بالایی داره و من از شما درخواست میکنم که کوشش بکنید دست یک جوان، دو جوان، سه جوان رو بگیرید. یعنی هدایت چه روشه؟ خیلی هم رفیق بشید، بدترین هم باشه اشکال نداره، بدتر از فرعون که نیست. و قل هل لك الا ان تزکا، رفیق بشید، آشنا بشید و انشاءالله با امید خدا هدایت بشید، موفق باشید. اللهم صل علی محمد.